11 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر چهارشنبه 14 تیر ماه 1402. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر. دعوت میکنم همراه ما باشید در 30 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت یا به این نهاد درباره ایران صبح روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت یا خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس کمیته حقیقت یاب در گزارش شفاهی خود گفت که این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما ایران تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است. خانم سارا حسین در سخنرانی خود به بازداشت هزاران نفر از معترضان، ادامه 7 تن از بازداشت شدگان، ادامه حبس 2 روزنامه‌نگار زن و مسمومیت دانش آموزان دختر اشاره کرد. نماینده اتحادیه اروپا نیز در سخنرانی خود با نام بردن از 7 معترض اعدام شده توسط جمهوری اسلامی ایران این سیاست را محکوم کرد و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و همکاری تهران با هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد. سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای نمایندگان کشورهای غربی چندین بار با اعتراض‌های نماینده ایران و متحدانش در شورای حقوق بشر قطع شد. نمایندگان ایران، روسیه، ونزوئلا، سوریه و چند کشور همسو با ایران از استفاده سخنرانان از واژه رژیم برای توصیف حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را برخلاف آیین‌نامه سازمان ملل متحد عنوان کردند. کمیته حقیقت‌یاب روز حدود 7 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد و تا بهار سال آینده به کارش ادامه خواهد داد. روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد که شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران را به خاطر سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. این 4 کشور میگویند بر اساس معاهده هوانوردی غیرنظامی ایران با شلیک به هواپیمای اوکراینی تعهدات خود را نقض کرده است. این 4 کشور و ایران در سالهای گذشته نتوانستند بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، معرفی عاملان اصلی سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این واقعه به توافق برسند. خبر شکایت از ایران هفته گذشته از طرف این 4 کشور اعلام شده بود و حالا دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت رسمی آن را تایید می‌کند. یک روز پیش از انتشار بیانیه مشترک 4 کشور، جمهوری اسلامی در اقدامی پیشگیرانه از دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت ایران دولت کانادا را به نقض مسئولیت دولتی به دلیل قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست کشورهای حامی تروریسم متهم کرده است. یکی از وکلای توماج صالحی، خواننده زندانی، گزارش‌ها درباره صدور حکم موکلش را رد کرد. روزا اعتماد انصاری روز چهارشنبه به روزنامه شرق گفت که در مراجعه به دادسرای انقلاب اصفهان مطلع شده است که پرونده توماج صالحی هنوز به مرحله انشای رأی هم نرسیده است. به گفته او روز یکشنبه آخرین جلسه دادگاه برگزار شده و معمولاً صدور و ابلاغ حکم 10 روز طول می‌کشد. صبح چهارشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که حکم اعدام توماج صالحی به دلیل همکاری او با مسئولین این پرونده به حبس تقلیل یافته است. این خبر همچنین در وبسایت تسنیم موجود است و این خبرگزاری اظهارات وکیل توماج صالحی را بازتاب نداده است. توماج صالحی خواننده رپ و از حامیان اعتراضات اخیر در 8 آبان در روستای گردپیشه از توابع استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. او اهل شاهینشهر اصفهان است و در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست کشورهای غیر متحد با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. تقویت روابط تهران باکو و بررسی مسائل منطقه‌ای محور گفتگوهای 2 طرف اعلام شده است. روابط تهران باکو در سالهای اخیر پرتنش بوده و 2 کشور بارها همدیگر را به دخالت در امور داخلی یکدیگر متهم کردند. تاکنون 10 نفر در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی برای ایران و یا برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومت الهام علیف بازداشت شدند. حمایت ایران از ارمنستان و بهبود روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل از جمله مسائل تنش‌زا بین 2 کشور هستند. پس از حمله 1 مهاجم به سفارت آذربایجان در تهران در بهمن ماه سال گذشته که به کشته شدن 1 دیپلمات جمهوری آذربایجان منجر شد، باکو به دلایل امنیتی تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از تهران خارج کرد. در خرداد ماه نیز دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو بسته شد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در دقایق پیش رو از تایید حکم اعدام در پرونده مربوط به آبان 98 خواهیم گفت. حکم اعدام برای عباس دریس. بازداشت یک مخالف سرشناس پتروشیمی میانکاله رو بررسی میکنیم. حره منصوری. و سری به پاریس میزنیم تا از تازه ترین خبرها پیرامون نارامی های فرانسه آگاه بشیم. اینها بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 دقیقه با ما همراه باشید. همونطور که در خبرهای ابتدایی این مجله شنیدید، کمیته حقیقتیاب در زمینه ایران اولین گزارش شفاهی خود رو درباره اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در جلسه شورای حقوق بشر امروز صبح ارائه کرد. در این جلسه کشورهای عضو شورا، بسیاری از اونها از کار این کمیته تشکر کردند. درباره ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله افزایش آمار اعدام، به شدت انتقاد کردند. از آنچه که مسمومیت زنجیره‌ای در مدارس ایران بود ابراز نگرانی کردند و البته کشورهایی هم مانند روسیه، سوریه و ونزوئلا بودند که از تشکیل این کمیته حقیقتیاب انتقاد کردند و اون رو از استانداردهای دوگانه خوندند. همراه است از شعله زمینی، فعال حقوق بشر، بیشتر بشنویم که امروز در ژنو و در جلسه شورای حقوق بشر حضور داشت.
در حقیقت جلسه خیلی خوبی بود به نظر، برای کسانی که دنبال کردن جلسه رو متوجه شدن که جمهوری اسلامی مدام صحبت افراد دیگر رو در جلسه قطع می کرد، به خصوص وقتی که اونها از لغت رژیم استفاده می کردن بدون اینکه هیچ توهینی در کنار این لغت رژیم باشه. در حقیقت جمهوری اسلامی مثل همیشه نشون داد که سوء استفاده میکنه از امکاناتی که در سازمان های بین المللی، از جمله سازمان ملل، در اختیار کشورها قرار داده میشه تا روند کار رو توش سنگ اندازی بکنه و اجازه نده روند درست کار که در این مورد کار هیئت حقیقتیاب هستش در مورد مسائلی که در ایران اتفاق افتاده از بعد از مرگ ژینا مهسا امینی و خود مسئله مرگ ژینا مهسا امینی رو جلوش رو بگیره. ما خیلی امیدوار هستیم به این کمیته. کمیته کارش خوب هستش، کارش رو شروع کرد، منتها از اونجایی که تشکیل خود کمیته بیشتر از اون چیزی که در برنامه قبلی بود در حقیقت طول کشید، یک کمی کارش رو با تأخیر شروع کرده، ولی فعال هستند و همینطور اکتیو سعی میکنن که تمامی مواردی رو که امکانش رو به دست بیارن بررسی بکنن.
خانم زمینی، صبح امروز گزارش شفاهی مطرح شد. سوالهایی رو کشورهایی که حمایت هم میکردند از کار کمیته حقیقتیاب در زمینه ایران، سوالهایی رو مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا اونها مثلا منابع کافی برای انجام کارشون رو دارند، یا اینکه مثلا صحبتی که خود سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس این کمیته مطرح کرد درباره اینکه مایل به ایران بره. ما در روزهای گذشته فراخوانی را از سوی این کمیته دیدیم درباره اینکه اگر افرادی شواهدی دارند که میتونه به کار اونها کمک بکنه، با این کمیته تماس بگیرند و این شواهد رو در اختیار کمیته بگذارند. چرا در این مقطع این گزارش داده شد با توجه به اینکه خیلی تازه کار آغاز شده؟
در حقیقت طبق برنامه اولیه‌ای که از طرف سازمان ملل تعیین شده بود برای کمیته، قرار بود که ماهی که ما الان توش هستیم، ماه ژوئن، اولین گزارش داده بشه به عنوان پیش گزارش. در حقیقت یعنی که در حقیقت فقط روند کارش رو کمیته در اینجا اعلام میکنه و اعلام رسمی کارش رو در این چند روز اعلام کرده. اون چیزی که اتفاق افتاد در گزارش که من میخواستم بگم حضور آقای غریب آبادی بودش که اومد اینجا و در حقیقت تقریبا تمام کارهایی رو که خودشون در طول این مدت در ایران انجام دادن مشابهش رو سعی کرد در کشورهای دیگه پیدا کنه و به اونها در حقیقت بپردازه، به جای اینکه به این بپردازه که مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با قتل‌هایی که انجام شده که کاملا بی‌مورد بوده در مورد اون چیزی که در جلسه به شدت و از طرف بسیاری از کشورها مطرح شد، یعنی اقدام‌های خشونت‌بار غیر متناسب با اون اتفاقی که داشت توی خیابون می‌افتاد، استفاده از خشونت بسیار شدید و مسئولیت کسانی که عاملین قتل و مجروح شدن مردم بودن. کاری که آقای غریب آبادی کرد به جای اینکه به این مسائل بپردازه به مسائل مربوط به کشورهای دیگه پرداخت که اصلا جزئی از دستور جلسه در حقیقت نبود، یعنی اینکه آنچه که در فرانسه میگذره دستور جلسه امروز نبود، ولی بعد وقتی که اوکراین صحبت کرد در این زمینه که جمهوری اسلامی داره پهپادها رو میفرسه کمک میکنه برای کشتار مردم اوکراین، بلافاصله جمهوری اسلامی اعتراض کرد که این مربوط به دستور جلسه
بله ابتدا روسیه و پس از روسیه ایران. اما خانم زمینی اشاره کردید به این رویکرد تهران نسبت به این کمیته حقیقتیاب و البته متحدانی که تهران داشت در این جلسه از جمله روسیه، سوریه، ونزوئلا. سوالی که از شما دارم اینه که با توجه به این رویکرد، با توجه به قبول نکردن مأموریت این کمیته حقیقتیاب و اینکه به نظر نمیرسه که حتی اجازه سفری که خانم حسین خواستار اون هست به این کمیته داده بشه، شما از خوشبینی صحبت کردید، اما اگر تهران همکاری نکنه با کار این کمیته، فکر میکنید که آیا این کار کمیته کامل خواهد شد؟
ببینید جمهوری اسلامی سال هاست که همکاری نمی کنه با سازمان ملل. ما در حقیقت تنها اجازه ای که جمهوری اسلامی داد به گزارشگر ویژه که وارد ایران بشه، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم ها بود که در حقیقت به مسئله حقوق بشر داخل ایران نمی پرداخت، بلکه به این که نقض به دلیل تحریم هایی که انجام شده، یعنی در حقیقت نقض حقوق بشر بقیه کشور اثرش داخل ایران بود. بنابراین این مسئله جدیدی نیست که جمهوری اسلامی اجازه بازدید نمیده، با اینکه تمامی کشورهایی که در حقیقت در حمایت از کمیته صحبت کردن تقریبا قریب اتفاق صحبت این رو میکردن که جمهوری اسلامی موظف است و باید اجازه حضور این کمیته رو داخل ایران و همینطور دسترسی به مدارک مربوط به کشته شده ها و همینطور دسترسی به مدافعین حقوق بشر و خانواده های دادخواه رو برای این کمیته به وجود بیاره. این در حقیقت طبق آیین‌نامه ها و قوانین بین‌المللی جزء وظایف یک دولت هست و یک حکومت هست که این کار را انجام بده. حال جمهوری اسلامی وظیفه خودش را انجام نمیده، ولی کمیته ما در زمانی هستیم که امکانات تماس با داخل کشور وجود داره و کمیته از این امکانات حتما استفاده خواهد.
شعله زمینی فعال حقوق بشر بود که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما فرشته تابانیان وکیل مدافع عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ماه شهر دیروز از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده. بعد از این خبر خانواده عباس دریس استمداد کردند از تمامی کسانی که انسانهای آزادی خواه خوندند و از مجامع و نهادهای حقوق بشری و بین المللی تقاضا کردند تا به هر وسیله تلاش بکنند از اجرای این حکم جلوگیری بشه. همکارم فرشته قاضی جزئیات بیشتری داره درباره این پرونده.
به خود خانم تابانیان ابلاغ نشده، اما خانم تابانیان از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر ازش آگاه شده. این به این معنی هستش که پس از تایید در دیوان عالی کشور به اون دادگاه انقلاب ماهشهر ابلاغ شده و عملا پرونده در اجرای احکام هست، مگر اینکه اعاده دادرسی خانم تابانیان که گفته حتما خواهد داد از طرف دیوان عالی کشور پذیرفته بشه و ثبت بشه که اون موقع وارد پروسه دیگری میشه، ولی الان در اجرای احکام هست. آقای دریس، تا جایی که ما میدونیم در سال گذشته در مهر ماه در دادگاه انقلاب ماهشهر حکم اعدام دریافت کرد در شعبه اول این دادگاه. برادرش محسن هم در این پرونده با او بازداشت بوده. هر دو در واقع اینها از اهالی شهرک چمران در شهرستان ماهشهر هستند که در سال 98 بازداشت شدن بعد از اتفاقات سرکوب شدید در واقع اعتراضات در ماهشهر، و متهم بودن به در واقع آقای دریس به قتل عمد و برادرش به معاونت در قتل عمد رضا صیادی از نیروهای یگانه ویژه و همچنین اتهام دیگرشون محاربه به خاطر استفاده از سلاح و شلیک با اون بوده.
اگر گفته میشد شواهد و مدارک دقیقی هم برای چنین پرونده‌ای وجود نداشت و تحت فشار این صحبت‌ها رو آقای دریس علیه خودش مطرح کرده بوده.
دقیقاً اگر برگردیم به رأیی که دادگاه انقلاب ماهشهر صادر کرده بوده، همون اعدام، اونجا مشخصاً در رأی دادگاه گفته میشه که حکم بر اساس اعترافات عباس دریس صادر شده. اونجا اعترافاتی که آقای دریس داشته مبنی بر این بوده که در اعتراضات ماهشهر با توجه به فاصله زیاد نمیدونسته که وقتی که شلیک کرده یا به کسی اصابت کرده یا نکرده، ولی دیده که افرادی با لباس سیاه زمین افتادن. وکیل آقای دریس مشخصاً اعلام کرد که این اعترافات در وزارت اطلاعات عقد شده و آقای دریس در دادگاه اساساً تمام این اعترافات رو رد کرده و گفته که در جریان اون چیزی که تو نزارهای ماهشهر اتفاق افتاده به هیچ کسی شلیک نکرده و کسی رو نکشته، ولی بر اساس همون اتهامات، همون اعترافات حکم دادگاه صادر شده اعدام و الان هم که دیوان عالی کشور تایید کرده.
داشته اشاره کوتاهی کردی به سرکوب شدیدی که در ماهشهر در سال 98 در جریان اعتراضات اون سال جریان داشت. میخوام اگه بشه کوتاه بپردازیم به خود داستان ماهشهر و اینکه چه اتفاقی در اونجا داشت میافتاد که این سرکوب این چنین بود.
حالا در جریان اعتراضات آبان 98 که بیش از 100 شهر درگیر اعتراضات بودن، شهرک طالقانی، نیزار و ماهشهر از مکانهای اصلی اعتراضات بودن. جاده شهرک طالقانی و ماهشهر به بندر امام مسدود شده بود از سوی معترضان. حکومت مدعی هستش که این معترضان شلیک کردن به سمت ماموران و بعد ماموران شلیک کردن، اما شاهدان عینی میگن که وقتی ماموران شلیک میکنن معترضان به سمت نیزار در اونجا پناه میبرن، و یک شاهد عینی که اتفاقا با خود رادیو فردا همون موقع مصاحبه کرده بود میگه شدت رگباری که معترضان رو بسته بودن به سطحی بود که هیچ کسی از نیزار زنده بر نگشت.
ده ها کشته بر جای گذاشت اون اتفاق، درسته؟
هنوز مشخص نیست دقیقاً چه تعداد دقیقی، ولی روزنامه نیویورک تایمز همون موقع یک گزارش تحقیقی منتشر کرده بود و توی گزارش نیویورک تایمز تا 80 نفر رو عنوان شده بود که در این جریان نیزار و ماهشهر کشته شدن. یه نکته‌ای هم هست، گزارش از شاهدان عینی، روایت های اونها که ما داشتیم، یک شبکه تلویزیونی اینترنتی به اسم آوانت تیوی در داخل ایران، اینا بعد رفتن توی همون منطقه، هم شهرک شهید چمران هم اون منطقه نیزار، و با مردم اونجا صحبت کردن. روایت هایی که اون مردم اونجا می کردن، این که تانک آورده بودن با دوشکا معترضان رو می زدن، دقیقا تایید کننده همون چیزایی بود که شاهدان عینی به ما می گفتن. و اینکه خب ماهشهر میدونیم قطب پتروشیمی ایرانه و اینها میگفتن که الان به جای اینکه با پتروشیمی شناخته بشه شهر ما با تانک و دوشکا شناخته میشه.
از ماهشهر میشنیدید و از اعتراضات آبان 98 و تایید حکم اعدام برای عباس دریس از همکارم فرشته قاضی. ساعت 19:16 است در ایران و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پروژه پتروشیمی میانکاله آرام به راه خودش ادامه میده بدون واهمه از هشدارهای رسمی. آخرین نشونش هم برگزاری نشست خبری سرمایه‌گذار این طرح بود. اما اونچه این نشست خبری کمرنگ رو پررنگ کرده، بازداشت یکی از مخالفان سرشناس این پروژه در هنگام برگزاری این نشست بوده. محمد زرقامی گزارش میده.
سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله ظهر سه‌شنبه در مرتع حسین آباد بهشهر نشستی خبری میگذارد و حاصلش میشود بازداشت حره منصوری که با دیدبان میانکاله و مخالفتهایش با این پروژه بحث برانگیز شناخته میشود.
تمام چیزی که بهش استناد میشه و شعار داده میشه میگوین که ما به صورت جهادی باید برای مردمی که خواهان شغل و حضور پتروشیمی هستن این صنعت رو بیاریم.
آنطور که فاطمه منصوری به روزنامه شرق چاپ تهران گفته، هنوز نهاد بازداشت کننده پدرش مشخص نیست. از انتشار این خبر 10 ساعت گذشته است که خبرگزاری رسمی دولت پا به میدان میگذارد و بازداشت را از اساس تکذیب میکند. هرچند در پیگیری هایی که داشتم متوجه شدم که آقای منصوری همچنان در بازداشت به سر میبرد. حتی اگر خبر خبرگزاری ایرنا را کمی بالا و پایین کنید، به حرفهای عطالله کاویان مدیر کل محیط زیست مازندران برمیخورید که میگوید اطلاعی در این خصوص ندارد و باید موضوع را از دادستان بهشهر بپرسد. در چنین فضایی بازداشت حره منصوری، آن هم در نشستی خبری که در آن دستاندرکاران شرکت پتروشیمی مازندران مهمترین مشکل پیش روی اجرای طرحشان را آنچه سوء استفاده برخی از رسانه‌های به گفته آنها معاند از عنوان منطقه حفاظت شده میانکاله عنوان می‌کنند، پرسش برانگیزتر می‌شود. آخرین خبرها در کنار این نشست توجیهی نشان می‌دهد که نه درخواست دادستان و نه اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ کدام طرحی که یک سرش به بنیاد علوی زیر نظر بنیاد مستضعفان وصل است را متوقف نکرده و همچنان پرسشی که مهدی نبیان کارشناس منابع طبیعی در صدای جمهوری اسلامی مطرح کرده بود به قوت خود باقی است.
اگر الان 4 نفر افراد حقیقی توی روستایی تصمیم بگیرن بیان برن یه بخش از جنگل رو قطع بکنن، یه یک مرتعی رو تصرف بکنن، شخ بزنن، تبدیلش بکنن مثلا به یک زمین کشاورزی که در واقع تبعات زیست محیطیش چندان قابل مقایسه، یعنی اصلا قابل مقایسه با یک فعالیت صنعتی نیست، ما میبینیم که منابع طبیعی مامورش حاضر میشه، دادستان ورود پیدا میکنه، 4 نفر میان اونجا دستگیر میکنن که آقا این چه خبره، چه اتفاقی افتاده، در واقع شما به چه حقی و چه مصوبات قانونی اومدید که مرتع ملی یا مرتعی که بهره بردار مشخص داره رو دارید تصرف میکنید. اما ما داریم میبینیم که اتفاقی که داره در حسین آباد میان کاله میفته هیچ خبری نیست. چرا دادستان ورود نمیکنه افرادو بازخواست کنه، دستگیر بکنه که آقا چه خبره، دارید چه کاری میکنید، کدوم مصوبات قانونی رو شما در اختیارتون دارید که دارید چنین اقدامات غیر قانونی رو انجام میدید؟
جدایی از این که مقامهای قضایی سرمایه‌گذار این پروژه را ابر بدهکار بانکی معرفی کردند، برگزار کنندگان نشست توجیهی پتروشیمی میانکاله میگویند فاصله محل اجرای کارخانه پتروشیمی با منطقه حفاظت شده 4.5 کیلومتر است. حرفهایی که جور دیگرش را حسین قلی قوانلو رئیس پیشین سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان مطرح کرده بود.
تولید جی تی پیه، یعنی پروپیلن از گاز، اصلا هیچ نوع پسابی نداره. آبی هم که استفاده میکنه از آبشیر، یعنی خب از خود دریا آبشیرین کن میکنه، مجوز آبشیرین کن گرفته شده.
آن زمان حره منصوری که امروز وضعیت بازداشتش نامشخص است، این دلیل تراشی ها را زیر سوال برده بود.
فاصله دریا اینجا تا کوهستان 10 کیلومتره. ما چرخه بسته هیدرولوژیکی آبو داریم. آب از دریا بخار میشه میخوره به کوه، 8 کیلومتر اونورتر برمیگرده. ما مثل کویر و جای دیگه نیست که دود بلند شد 1000 کیلومتر باد بتونه اونو ببره. نه، در یک جغرافیای محدودی باقی میمونه و بسیار آسیب پذیره. کجا آسیب پذیره؟ جایی که قرار منابع غذایی کشور عزیزمون ایران رو تامین کنه.
کلنگی که احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی زمین زد.
وزیر محترم کشور تاکید هم میکنن بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگ زنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتا نخواهد بود.
با همه پیش شرطهایش بدون توجه به ایرادهای حقوقی زمین خورد که محمد داسمه مشاور حقوقی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وزارت ورزش و جوانان گوشه ای از آن را مطرح کرده بود.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع تر بر خلاف مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و تر نبرد صرفی مرتداری اعلام کرده که این اراضی فاقد تر مرتداری هستند و نوی تسهیل کرده روند تخصیص را و این مصداق گزارش خلاف واقع.
حالا با برگزاری این نشست خبری توجیهی، بازداشت حر منصوری مخالف اجرای این طرح و پیشروی سرمایه‌گذار در فنس کشی 90 هکتار دیگر از مرتع ملی حسین آباد، بوی خوبی به مشام دوستداران محیط زیست نمی‌رسد.
محمد زرقامی بود و گزارشی در زمینه پروژه پتروشیمی میانکاله و همچنین بازداشت یک مخالف این پروژه با نام حر منصوری. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته که خبرنگار این خبرگزاری هم در برنامه دیروز حاضر بوده و پس از اتمام برنامه پیگیر بازداشت حر منصوری شده، اما خودش هم از سوی پلیس امنیت مورد سوال و تحقیق قرار گرفته در این باره. اما سری بزنیم به فرانسه که در هشتمین شب اعتراضات آرامترین شب هفته اخیر رو سپری کرد. بیشتر در این باره از شهاب عموپور بشنوید.
نارامی هایی که در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله به دست پلیس در فرانسه آغاز شد، در هشتمین شب به گونه چشمگیر فروکش کرد. در شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه 116 مورد آتش سوزی خیابانی، 78 خودروی شعله ور شده و 8 مورد خسارت به ساختمان ها گزارش شده است. وزارت کشور میگوید که فقط 16 نفر را در این راستا بازداشت کرده که 7 مورد آن در پاریس و هومه رخ داده است. از سه‌شنبه پیشین تا کنون دست کم 3600 تن بازداشت شدند و از روز جمعه در مجموع برای 1243 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. 380 تن از این افراد بر پایه جرایم از جمله سرقت تجاری بزرگ یا غارت و حمله به پلیس راهی زندان شدند. والری پکرس، استاندار ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس، با اعلام این که در این 8 شب بیش از 100 مرکز عمومی، 400 مغازه، 39 اتوبوس و 2 تراموا در این استان آسیب دیدند، با آسیب و بحران‌هایی که برای مقامات شهری در جریان ناآرامی‌ها وارد شده اشاره کرد و خواستار آن شد که هر کس به یک مقام دولتی حمله کند، دست کم با یک سال زندان مجازات بشود.
d'au moins un an de prison ferme obligatoire minimal et ça c'est important parce que
از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر سازوکار دیجیتال شامگاه سه‌شنبه در مجلس سنا اطلاع داد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در جریان نارامی‌ها چند هزار محتوای غیرقانونی را حذف و همچنین چند صد حساب کاربری را مسدود کردند. در هفته‌ای که گذشت بسیاری از تظاهرات کنندگان که بخشی بزرگ از آنها نوجوان و کودک بودند، عکس و ویدیوهایی را از صحنه‌های خشونت‌بار اعتراضات و غارت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کردند و برای حضور در تظاهرات فراخوان می‌دادند. از آن که دولت فرانسه با هشدار به پلتفرم‌های اجتماعی مسئولیتشان را در این راستا گوش زد کرد، امانوئل مکرون نیز عصر سه‌شنبه از ایده اش برای محدودسازی در شبکه‌های اجتماعی در مواقع ضروری سخن گفت. او در دیدار با دست کم 250 شهردار مناطق آسیب دیده با اشاره مستقیم به شبکه‌های تیک تاک و اسنپ چت گفت که وقتی شرایط ایجاب کند ممکن است ناگزیر بشوید آنها را محدود یا قطع کنید. گفته های امانوئل مکرون در مورد محدودسازی واکنش های بسیار را برانگیخت.
Quand on parle de Twitter France, de Snapchat France et de TikTok France, en fait, c'est pas les entreprises qui gèrent les plateformes, c'est les entreprises qui font de la communication.
از جمله اولیویه مارلیکس، نماینده مجلس ملی، با انتقاد از رئیس جمهوری فرانسه چون این تدبیری را شبیه به آنچه در چین، ایران و کره شمالی انجام می شود عنوان کرد. در شامگاه سه‌شنبه پلتفرمی که برای کمک به خانواده پلیس ضارب ناحل نوجوان ایجاد شده بود بسته شد. این صندوق توسط یکی از وابستگان جناح موسوم به راست افراطی ایجاد و طی فقط چند روز بیش از 1,600,000 یورو در آن اندوخته شد. ایجاد این صندوق انتقادهای بسیار را در فرانسه برانگیخت، اما در حدود 85,000 شهروند نیز در آن مشارکت کردند. در پی شکایت خانواده ناهل از مبتکر این صندوق، او با بیان اینکه خودش نیز متقابلا از آنها شکایت کرده، اعلام کرد که صندوق را بسته است. پیشتر صندوقی نیز در حمایت از خانواده ناهل تشکیل شده بود که تاکنون رقمی در حدود 400 هزار یورو در آن اندوخته شده است. از سوی دولت فرانسه در صدد رفع خسارات‌های وارد شده به کشور است. وزیر اقتصاد از لغو هزینه‌های مالیاتی و اجتماعی برای مشاغل زیان دیده خبر داده و امانوئل ماکرون نیز می‌خواهد قانونی اضطراری را برای شتاب دادن به بازسازی ساختمان‌ها، صنعت حمل و نقل و اماکن شهری آسیب دیده وضع کند. از آغاز نارامی‌ها تا کنون بیش از 6000 خودرو به آتش کشیده شده، دست کم 12400 آتش سوزی سطل زباله ثبت شده و در حدود 1100 ساختمان در فرانسه سوخته یا آسیب دیده است. همچنین نزدیک به 270 حمله به پاسگاه‌های پلیس و ژاندارمری صورت گرفته و بیش از 800 نیروی پلیس زخمی شدند.
از شهام عموپور میشنیدید و به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.